امروز 13 اردیبهشت ماه 1400 برابر با 3 ماه 2021 هستش. جلسه چهارمی هستش که به اتفاق در خدمت مخاطبین این برنامه هستیم. نیاز صحبت کردن بیشتر راجع به فعالیت‌های هسته‌ای رو هموطنان عزیزی از داخل ایران احساس کردن و با تماس‌هایی که گرفته شد قرار شد به این پرداخته بشه. سیاست آنچه که قدرت تعریف میکنه، یعنی به قدرت رسیدن، به در قدرت ماندن و پیشبرد منویات قدرت، ولی سیاست آنچه که خط استقلال و آزادی تعریف میکنه به معنی تدبیر و امور هست. تدبیر و امور رو هر کسی، هر جانداری در زندگیش میکنه. یک انسانی هم که از خواب بیدار میشه، از همون ثانیه اولی که بیدار میشه و تصمیم بگیره که تدبیر و امور روزانش رو چجوری بکنه، این میشه سیاست روزانه اون یک فرد. به طریق اولا یک جمع باید بتونه واسه خودش تصمیم بگیره، مثل یک به اصطلاح جنازه خدای نکرده در دست غسال نباشه که قدرت ها و دیگران براش تصمیم بگیرن. اینه که صبح بیدار شد در روز چه کارهای انجام بده، تدبیر و امور رو انجام میده، سیاست به اصطلاح سیاست گذاری میکنه واسه تدبیر و امور اون روزش. حالا این فردیشه، ولی به صورت جمعی در یک خانواده، در یک محیط کار، در یک دهات، در یک شهرستان، در یک محله، در یک شهر، در یک کشور و ایشالله که منطقه و در دنیا تدبیرهای به اصطلاح کلی به سمت استقلال آزادی و حقوق گرفته بشه. این تعبیری هستش که ما از سیاست در ذهن داریم. بعد اون وقتی که از حد فردی میاد فراتر و به حد بیش از یک فرد و در جمع و جمع‌ها میگذره، اون وقت بایستی که افراد با همدیگه بتونن کار بکنن. حالا این خیلی ساده است، اسمونو ما گذاشتیم هسته‌ها، چیز جدیدی هم نیست. از قبل از انقلاب شما در کارهاتون همیشه اینجوری عمل کردید، با جمع و در جمع عمل کردید و هسته‌های مختلف رو با وظایف و عملکردهای مختلف به اصطلاح درش فعال بودید تا زمان انقلاب و غیره. حالا البته الان چیزی که شاید یه مقدار ضرب العجل بیشتری داره مسئله این انتخابات هست. اینی که من در مقدمه و مؤخره در این 3 جلسه اول و امروز راجع به انتخابات صحبت میکنم، ناچیز کردن فعالیت‌های هسته‌ای در فقط یک به اصطلاح مسئله مقطعی و موضعی نیست. این یک نحوه فکر کردن به تدبیر امور هست که با همکاری‌های حقوقی با کسان دیگه به اسم هسته ها بشه این رو یه خورده به اصطلاح بهتر مدیریت کرد و آنچه که شما به عنوان روش‌های عملیش رو امروز در جلسه چهارم با مخاطبین این جلسه در میون می‌ذاریم. خیلی ممنون هستم، اگر که شروع بفرمایید.
بله، ما در بحث از روش های درخور برای تشکیل هسته ها و فعالیت آنها رسیدیم به این امر مهم که هسته هایی که یک نفر دو نفر به چرخان باشند، بقیه آلت فعل یا حتی شنونده، اینا هسته های قدرت مدار و قدرت محور می شوند و دوام هم نمی آرن. هسته های باز به عنوان نهاد باز هسته هایی هستن که در اونها هر عضو خود خیشتن را رهبری کند. یک، دو، کار هسته، کار جمعی را هم جمع تصدی کنه. مبارین هر عضو از دو حق برخوردار می شود. یک حق رهبری خیشه یه حق شرکت در رهبری جمعه. هرگاه یک هستی به این ترتیب سازمان یافت، این هسته دوامش میتونه دائمی باشه، به لحاظی که اون عامل قدرت که عمر نهادها رو کوتاه میکند این در اینجا نقش پیدا نمیکنه. خب عرض کنم به شما اینه که هر کس خود خیشتن رو رهبری کنه و جمع هم جمع رو رهبری کنه، این یکی از عرض کنم به شما داشته های اندیشه استقلال و آزادی است و سبب می شود که انسان ها، یعنی اون هایی که در هست شرکت می کنن، انگیزه داشته باشن. این ما الان تا اینجا داریم جلسه چهارم ها
بله
گفتگو می کنیم.
بله، سه جلسه هفته یک بار صحبت کردیم، امروز جلسه چهارم هستش. و
اینها به اصطلاح مثل اینه که شما صحبت بکنی در کبیر لوت، جز خود شما هم صدات نشنوی. اگه انگیزه نباشه، اگه انگیزه باشه، نه شنونده با خیلی علاقه گوش میده و این چرا که میشنود نه تنها در سازماندهی و ساماندهی رعایت میکنه، ساماندهی البته هسته، بلکه همین امر که هر کسی ببینه خودش در آنچه به امور شخصی او مربوط می شود خیشتن را رهبری می کنه. اینجور نیست که به معنی که شما عضو هسته شدی مثل که از هر اختیاری ممنوع شدی، هر اختیاری سلب شد از شما و جمع شد صاحب اختیار شما. اون همون نهادیست که گفتیم که قدرت و قدرت مدار و قدرت محوره و حاکم بر انسانه. ما هسته هایی میخواییم که انسان این هسته ها رو وسیله کار کنه برای رسیدن به هدف. هدف هم این است که ما جامعه ای از حقوندان پیدا کنیم که در اون جامعه هم هر کس خود خیشتن رو رهبری میکنه و اون جامعه هم شهروندانش در اداره شرکت می کنند. آشان هم به شما آیا همچه امری واقع شده، مثلا یه خانواده از این نوع می شه تصور کرد یا یه جمع سیاسی غیر سیاسی از این نوع تاریخ به خود دیده؟ البته تاریخ به خود دیده اما خیلی کم، چون در روابط قوا اونی که دست بالا رو پیدا میکنه اون رهبری کننده است، اونی که دست پایین پیدا میکنه اون باید که استعداد رهبریشو تحت امر اون که دست بالا رو پیدا میکنه قرار بده. جمع در همه جامعه ها اینجوره دیگه، نخبه ها تصمیم میگیرن، افراد اجرا میکنن. و این هم در واقع یک تغییر اساسی است در زندگی انسان ها، با این که تغییر از پایین یعنی جمهور مردم، که این فرهنگ حقبندی پیدا باید پیدا کنن تا مستقل و آزاد زندگی کنن. اینجا شمیده به تحول از بالا، اون نخبه ها مثلا این پایین رو اداره می کنن به ترتیبی که خود می خواهن. حاصل اون تحول از بالا دو وضعیت دنیای کنونیست. خب الان اینجا که ما رسیدیم یک مقداری مثلا
بسیار
تعمل بکنم من
آهش میکنم پرس کنم
اینکه دنباله رو دقیقتر تو ذهنم آماده کنم.
خواهش میکنم. ببینید هموطنان گرامی، مخاطبین عزیزی که عرایز من گوش میدن، مسئله اینه که یه نفری باید برای ما تصمیم بگیره که چه سرنوشتی پیدا کنیم. یه کسی، یه کسانی باید تصمیم بگیرن. اگر که قدرت‌های داخلی، خارجی، قدرت‌های دولتی و غیر دولتی اونا زمینه رو خالی ببینن، خلع باهاش روبرو باشن و اونها بخوان این کارو بکنن، به این شکلی که الان می‌بینیم شده در ولایت مطلقه پهلوی، در ولایت مطلقه فقیه می‌بینیم که چنین اتفاقی افتاد و سرنوشتمون رو دیدیم که چی به چی انجامید و الان در چه شرایطی هستیم. ولی یه موقع هستش که نه، میگیم که ما می‌خوایم در ساختن سرنوشت خودمون مشارکت داشته باشیم، هر کدوم به سهم خودمون، به اصطلاح به نوبه خودمون. اون وقت اون مسئله فعالیت در هسته‌ها به این ترتیب که توضیحش رو در جلسه اول، سه جلسه اول دادیم و حالا داریم ادامه میدیم، موضوعیت پیدا میکنه. قدرت و قدرت‌ها میخوان که آدم‌ها، انسان‌ها، ملت‌ها کاملا منفعل باشن و مثل مومی در دستشون باشن. تو کله آدم‌ها میکنن که سیاست پدر مادر نداره، آدم‌ها رو مجبور میکنن به دست خودشون 4 سال برن تو لاک و پیله خودشون قایم بشن، بگن که ما سیاسی نیستیم. این در واقع اجرای سیاست ولی مطلقه فقیه در پیشبرد شعار حفظ نظام وجب واجبات است. ولی باز همین این قدرت نیاز داره که مردم رو دوباره به قول خودش یه جوری دیگه سیاسی بکنه هر 4 سال یه بار، که بیان و به اصطلاح در رأی‌گیری‌ها شرکت بکنن. و این مسئله هسته ها چه در اون 4 سال، چه در اون موقع هایی که به اصطلاح موقع انتخابات میشه، موضوعیت پیدا میکنه. و اصلا صرف نظر از این، حتی اگر که بهترین دولت ها اون بالا باشه، عرض کردم مکررن، چه اون بالا مصدق باشه، چه شاه پهلوی باشه، چه اون بالا خمینی باشه، چه آقای ابوالحسن بنی صدر باشه، مردم بایستی که در سرنوشت، ساختن سرنوشت خودشون مشارکت بکنن در فعالیت های هسته‌ای. بفهمید.
عرض کنم که بله، مورد به اصطلاح دو نوع سلب رهبری از انسان وجود داره. یه نوع بهش بگیم دموکراتیک، یه نوع قدرت فرموده. مثال بارزش هم اینه که مثلا در نظام ولایت مطلقه فقیه رأی دهنده فاقد اختیاره، مگر به این که بگیم که رفتن و نرفتن پای صندوق این تنها اختیاری که داره. نامزدها رو رژیم معین میکنه، حالا از عامل ترس و بد و بدتر و هم استفاده میکنه و افراد رو میکشن پای صندوق ها. اینجا حالا ما گفتیم که هر کس رفتن و نرفتن پای صندوق ها دست خود اوست، اما خود او میتوانه خود رو به همین ترس و احساس ناامنی و خصوصا ترس از این که نرم پای صندوق بدتر میشه انتخاب میشود و به اینها بسپره، اون اختیارم از دست بده بره پای صندوق. خب این جامعه ها، در این جامعه ها میزان تخریب به حد اکثره، میزان سازندگی به حد اقل. بعضی که یکی از عوامل اساسی بلکه مهمترینش اینه که هر کس صاحب اختیار خودش باشه، استعداد رهبری داشته باشه، بتونه استعدادهای دیگر مثل استعداد خلاق، استعداد علمی و اینها رو به کار بندازه و ایجاد کنه. مگر این استعداد استعداد رهبری رو تحت امر قدرت مدارها گذاشت، نه دیگه، اونها تعیین میکنن که این چی کار بکنه چی کار نکنه. اونها هم برای اینکه بر موقعیت خود را حفظ بکنن، این نیروهای محرکه رو تخریب میکنن. این است که در این گونه جامعه ها تخریب نیروهای محرکه افزایش پیدا میکنه. اونایی که میش میگفتیم به اصطلاح دموکراتیک، این جامعه های غربی هستن که مثلا دموکراسی دارن، اونجا نامزد شدن آزاده، در رأی دادن به نامزدها هم مثلا به مقداری که انتخاب وجود دارد، این هر کسی در رأی دادن لااقل صاحب اختیار خودش. روسو که یک فیلسوف سوئیسی بود که در فرانسه مثلا زندگی کرد و گل کرد، او هشدار میدهد رای دهندگان که شما تا پای صندوق اختیار خودتون دارید. همچی که رای دنداختی تو صندوق دیگه بی اختیار میشی، اونی که بهش رای میشه میدی صاحب اختیار شما میشه. خب این دو نمونه که در جهان امروز وجود دارند، شنوندگان این گفتگو در باب روش عملی ایجاد هسته ها متوجه می شود که اگه هدف اول، بلکه تنها هدف از تشکیل این هسته، تمرین این باشه که هر کس خود خیشتن را رهبری میکنه، جمع هم جمع رهبری میکنه، اما غیر از این هم هدفی نداشته باشه. این اون انقلاب بزرگه که اگر روی داد، نه این انسان میتوانه جامعه هر جامعه‌ای که این انقلاب در او رخ بده میتونه مثلا این اختیار بر رهبری خیش رو نگه داره قبل انتخابات، در رأی دادن، بعد از رأی دادن. چرا که در واقع تصمیم رو او میگیره که اونا که حالا اگر بر دموکراسی بر پای انتخاب باشه،
بله،
تصمیم او میگیرد که اونی که انتخاب میشه مجری تصمیم او میشود. پس او بعد از انتخابات هم قوه رهبری خودشو داره از آن خودشه. بنابراین اون دو اصل که هر کس خود خیشتن رو رهبری میکند و جمع رو رهبری میکنه، این عملی میشود. در قبل میگوین که در این خط و ربطن، برای اینکه در انتخابات نامزدها برنامه عمل پیشنهاد میکنن و مردم وقتی اکثریتی رأی داد به برنامه عمل اون میشه تصمیم جمع و منتخب باید که اون رو اجرا کنه. در مقام نظر بله این متحقق است، اما در مقام عمل نه، برای اینکه اونا که انتخاب میشون اونا خود رو ملزم نمیبینن اون برنامه مسبب اکثریت رو اجرا کن. خب پس این قسمت از روش ها همچنان که توضیح داده شد مهمترین هست میان روش های دیگر، برای اینکه اگه این هسته ها که تشکیل می شوند هر کس خود کشتن را رهبری نکند و جمع هم جمع را رهبری نکند، اون هسته به کار این انقلابی که گفتیم نمی آید، دیر یا زود جذب میشه در نظامی که در اون نظام این هسته تشکیل میشود. اینی که ما میبینیم در جریان تاریخ فراوان از این گونه هسته ها بلکه سازمان ها تشکیل شدن و جذب نظام شدن، اون هر شدن رفتن. تنها در نظام هایی که استبداد محورن نیست، در همین دموکراسی های غربی هم به اصطلاح پیدایش و احزاب سیاسی، گروه سازمان ها، گروه های سیاسی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، اینها پردوام کمدوام می شوند. اگه هم تشکیل شده باشند به قول عرض کنم اون فیلسوفی که انسان کتاب انسان تک بودی رو نوشت، این تشکیل شده باشن به عنوان مخالف منفی، یعنی بناشون این بوده باشه که جذب نظام نشون بلکه نظام تغییر بدن. حتی این گونه سازمان ها هم جذب و در اون نظام منحل می شوند، مثل احزاب کمونیست جامعه ها در غرب. اینها یک زمانی بزرگترین احزاب بودن، حالا شدن احزابی که 2-3% رای دارن، یعنی اینا جذب نظام شدن دیگه. اون مخالف منفی که بودن و میخواستن جهان رو تغییر بدهن، جامعه خودشون رو بعدن بقیه جهان رو، نه دیگه اونا اون نیست، رفت کارش. علت هم که بری نگاه بکنی میبینی که به اصطلاح اون عاملی که در نظام و اون این گونه سازمان ها یعنی که نقش خود رو تغییر نظام میدونن اشتراک دارن در این که یه عده رهبری کنن بقیه هم اطاعت کنن، مثل احزاب کمونیست همین مشکلی دارن، چنان که سرمایه داری هم همین دیگه، اون سرمایه دارها تعیین میکنن هدف رو، تعیین میکنن محل و زمان کار کارگر رو، و کارگر و به رهبریش در اختیار اوناست. این گونه احزاب هم همینطوره، اینه که آسان جذب میشن. و با این توضیحات که ما دادیم، مراقبت از این که هسته جذب در نظام نشود یعنی مراقبت است اینکه هر عضو هسته خود خشتن رو رهبری کنه و هر کنم جمع هم اعضای هسته هم به اشتراک هسته رو رهبری کنم. اینجا دیگه فصل مشترک با نظام اجتماعی که در اونجا نخبه ها اونا که دست بالا رو دارن رهبری میکنند و اونا که دست پایین رو دارن رهبری میشوند، نه دیگه فصل مشترک نداره، جز نمیشه، مگر این که خود این هسته از خود بیگانه بشه، گرفتار استحاله بشه و همون رهبری کننده رهبری شونده رو به درون این هسته وارد کنه. خب پس این توضیحاتم تفصیل دادم برای اینکه اونها که میخوان هسته تشکیل بدهن آدم به دنبال آدم هایی نباشن که میگه خب من بله حاضری عضو هسته بشی، بله خب، ولی ببین من کار زندگی دارم و این که به اصطلاح شب و روز فعال باشم در هسته اینو نمیتونم. بعد اون طرف هم بهش میگه نه تو همین عضو هسته باش، کارار ما خودمون انجام میده. خب این دیگه هسته نیست، هسته ای که نقش پیدا کنه در جامعه نیست، برای اینکه این سازماندهی رو پیدا میکنه که اون در اون نظام اجتماعی همه این نهادها همین سازماندهی رو دارن. بله حالا تو هسته ها نمیه ممکنه سوال باشه، برای ما هم که اون هسته تشکیل میدادیم سوال بود که آقا این هسته ها که یه دست نیستن آدم ها که عضوش میشوند، یکی دانش بیشتر داره، یکی دانش کمتر داره، یکی وقت آزادتر داره بیشتر میتونه فعالیت کنه، یکی وقت آزاد نداره یا کم داره کمتر میتونه فعالیت کنه. به این ترتیب که شما الان داری توضیح میدی، چون این هستی عملا قابل تشکیل نیست، لازم اختلاف سطح. اینجاست که ما با این مشکل روبرو شدیم و حل کردیم. چگونه حل کردیم؟ به این ترتیب گفتیم، به این که برای اینکه هر کس خود خویشتن رو رهبری کنه و جمع هم جمع رهبری کنه، این دو تا حق نقش روزمره پیدا میکنن، یکی حق اشتراک یکی حق اختلاف. اگه این دو حق رعایت بشون، نه تنها در اختلاف نظر پذیرفته باشه بشود و اون نظرهای مورد اختلاف موضوع بحث بشود برای رسیدن به اشتراک، بلکه اختلاف سطح هم این با این دو حق بتونه حل بشه. به این ترتیب اونی که بیشتر میداند و وقت بیشتر دارد، اون دانش خودش رو بنابر اصل اشتراک منتقل کند به بقیه اعضا، به ترتیبی که اونها سطح دانش اعضا در حدی که فعالیت های لاغر در حدی که فعالیت های هسته ایجاب میکنه این بالا بیاد و همه سطح تر بشن، و اونی که بیشتر میداند وقت آزادتر داره، این دانش وقت رو صرف سلطه بر دیگر بقیه اعضا نکند، بنابر رعایت حق اختلاف. خب اگر این دو کار انجام بگیرد، نه صد نمیزند اختلاف صد و بیشتر وقت داشتن و کمتر وقت داشتن، علاوه بر این که مکارم اخلاق موضوع بحث بعدی ما خواهد بود، مثلا عمل به حقوق، عمل به مکارم اخلاق، اونی که از جمله این است که اونی که بیشتر می داند و وقت بیشتر دارد این تواضع رویه کند و خود رو بنده قدرت‌مداری نگرداند. این شدنیه، بعد شدنیه لازمه که اونی که دانش بیشتر داره اگه بخواه این دانش با حق ترکیب بکنه، با نیرو ترکیب بکنه و در تنظیم رابطه ها به کار ببرد، خب اینجا پای زور و فساد به میان نمیاد و او در واقع نقشش این میشود که به طور دائم بر بکشد اعضای دیگر رو در کار خود رو همسط سازی بگردن. خب ما این روش رو به کار بردیم و این سبب شد که در انقلاب ایران ما تنها گروهی بودیم که هستی داشتیم سازگار با انقلاب، چه برنامه عمل داشت، چه اندیشه راهنمای انقلاب رو پیشنهاد کرده بود، که میتونست با جمهور مردم به اصطلاح سازش رو همکوب کنه. نتیجه‌اش هم این شد که اون مردم با 76% آرا رأی دادن به یکی از اعضای اون هست، پس شدنی بوده. تا امروز هم که ما داریم الان گفتگو میکنیم، ما اعضایی که در این هسته کسمش از مجامع شرکت دارن، مثل اعضایی که شرکت دارن، اینها این حتی مقدور میگوشن به این که به همین روش عمل کنن. اونها که نتوانند به این روش عمل کنند، اونها از هسته خارج میشن. برای که اگه بخوان فرض کنید که خود رو در موضع رهبری کننده و بقیه رو رهبری شمنده قرار بدهند، این هسته نمیپذیره و اونها به اصطلاح بیعمل میشوند. تمام میکنم. در مورد این مسئله بسیار مهم توضیحات و حاصل تجربه رو گفتم. بنابراین اونها که در صدد تشکیل هسته برمی آیند، اونها خوش می باید در پی اون باشند که کسانی رو عضویت بخوانند که این کسان هست رو بر این می گذارند که هر کس خود خیشتن رو رهبری میکنه، در قلمرو شخصی و جمع رو رهبری میکنه در قلمرو هسته. عرض کنم به شما، طبیعی است که این تدبیر، یعنی این اصل و رعایتش بدون خشونت زدایی، نه این ولو هم هسته مبناش بگذاره بر این اصل، دیر یا زود این خشونت به درون اون هسته را پیدا میکنه و رابطه ها رو میکنه بالا دست پایین دست، ولی این اصل از بین میبره. این است که کسانی که میخواهند هسته تشکیل بدهند اینا باید قواعد خشونت زدایی رو تمرین کنند. این قواعد را هم در چند نوبت نوشتم، تازه الان که داریم با هم حرف میزنیم یک متنی رو به پایان بردم در نوشت کنم که شنبه، که 30 قاعده خشونت زدایی رو توضیح میدهد یک به یک. حالا این که میپرسن آقا ما بخواییم که اعضای هسته کارش این باشه که هر روز بشینند و 30 تا قاعده رو مثلا تر کنند به با خدایت دیگر رو به خاطر بسپرند و عمل بکنند، وقت بشه کار دیگه نمیماند. اما اینطور نیست. هرگاه اون اندیشه راهنمایی که با اون هسته تشکیل می شود و قبلا شناسایی کردیم، اون اندیشه راهنما خشونت زدایی را هم باید در بر داشته باشد. افزون بر این که حتی اگر از این 30 قاعده یه قاعده که عبارت می شود از این که انسان هر عضو هسته خشونت زدایی بکنه به ترتیبی که دو حق اساسی که استقلال و آزادی است این دو حق رو از دست نده، ازش غفلت نکنه، از دست نده که بی‌معنیه، برای اینکه ذاتی حیات انسانه، ولی ازش غافل نشود. غافل نشدن از این دو حق اون خشونت زدایی است که اعضای هسته رو مثلا از قربانی خشونت شدن معاف میکنه و نه تنها در بیرون هسته در جامعه که فراوان خشونت های گوناگون وجود دارند، این سبب نمی شود که اعضای هسته مثلا این خشونت ها رو رویه کنند و در نشه به درون هسته بیارند، بلکه اونا رو عامل می کند، الگو می کند در اینکه می شود جوری زیست در زندگی خشونت بی محل شود. خب عرض کنم به شما گفتگو داریم تا این ساعت ادامه دارم باشید. بله، حالا این هسته ها مثلا در سطح جامعه، یعنی در محیطی که زندگی میکنن، اعضاشون اگه به کار خشونت زدایی بپردازند هم انگیزه پیدا میکنن. خشونت زدایی یکی از کارهای عمومدشت پیدا کردن انگیزه است که از جامعه امروز ایرانی متاسفانه ندارد. اینه که نارضایی به حد اکثر، حرکت به حد اقل، این انگیزه میده که شما جامعه رو از جهنم خشونت ها رها کنی. خب اینجا یه سوال پیش میاد، این که خب ما رفتیم و در سطح در همون محیط زندگی خودمون قواعد خشونت زدایی رو یادآور شدیم و فرا خوندیم که به زندگی نوع دیگری هم وجود داره و میشود زندگی کرد بدون خشونت. خب این رژیم کذا و کذا ما رو شناسایی میکنه. شناسایی میکند با توجه به اینکه الان در همین جامعه ایرانی یه نهادهایی دارن تشکیل میشوند که اینها دقیقا کارشون این است که پیامدهای خشونتها رو به اصطلاح خونسا کنند. مثلا نهادی که کارش این کرده که مثل قاتلان اینها رو از اعدام برهد و در یا نهادهایی که کارشون این است که طبیعتی که داره بیابان می شود تا می توانند از این کار جلوگیری کنند، از نابود کردن جنگل ها جلوگیری کنند. اینها نهادهایی هستن که تشکیل و رژیم نمی تواند، هیچ رژیمی نمی تواند بگوید که شما این کارا نکنید، بذارید این ایران بشه بیابان کامل، بعد هم این سرزمین رو ترک کنید. به قول آقای موسی کلانتری 50 میلیون از بروید در جاهای دیگر دنیا زندگی کنید. خب با این حال خشونت زدایی به ترتیبی که به اصطلاح منم توش نباشه، من اونم که شما رو راهبر می شوم به خشونت زدایی و نه، این روش احتیاج به این که رژیم شما رو شناسایی کند ندارد، بلکه همون محیط اجتماعی بر نمی تابد که شما به اصطلاح اون اصلی که در حس رعایت میکنید در بیرون رعایت نکنید، خود رو رهبر ببینید و اونها که میخواهید خشونت دلیل رو رها کنن اونها رو هم رهبری شمنده، نه اونجا هم میباید اونها رو رهبری کننده خودشون بدانید. نتیجه این که اون چه به اونها پیشنهاد می شود با توجه به الگویی که شما هستید، این یک حالت نه گفتن و نه من بچم که تو بیای منو به اصطلاح خشونت زدایی یاد بدی و بعد این حالت پیدا نمی شود. مثلا بیماری می شود که مثلا پزشکی به او می گوید به این که این روش درمانی این است و او این پیشنهاد رو سالب حق رهبری خود نمی دونه، بلکه عمل به اون رو واجب می دانه برای بهبود یافتن. باید این روش رو به کار برد با محیط هایی که این اعضای هسته در اونجا در اون محیط ها فعال می شوند، چون اگر قرار باشه این مثلا هسته ها تو خودشون بمانند و بیرون ارتباط نگیرند و جامعه رابطه برقرار نکنند، خب این میشن مثل اون موجوداتی که میگن که در سرما سرمای سخت اینا یه تغییر در خود میدهند که اونها رو از مرد حس بکنه، هر دکتر میشنید. تازه به این که چون یه نهاد اجتماعی هستن، نه اینم باقی نمیمون، اینم نمیشون، بلکه در معرض جذب شدن و منحل شدن قرار می گیرن. خب به اصطلاح بی خطر ترین روش برای ارتباط با محیط اجتماعی این است که مثلا مبارزه با خشونت گری است و خشونت زدایی.
آقای بنی‌صدر ببخشید، گفتید که 30 تا قاعده خشونت زدایی رو یه نوشته تایید کردید، بفرمایید که کجا در دسترس میتونه باشه کسانی که علاقه مند
بهنن که در تشریحات باید بشه و آخذ باید مثلا قید بشون، اونهایی که انجام شد اون وقت قابل انتشار میشود.
یعنی به صورت کتاب در نظر دارید؟
اون کتاب ما یک کتاب، یعنی یک متن تهیه کردیم تحت عنوان کرامت انسان.
بله.
چه از لوازم اون کرامت یکی خشونت زدایی است. اونجا یک شمار تعدادی مثلا از قواعد خشونت زدایی رو یادآور شدیم و حالا چون ما روش بر این است که هیچ کاری رو رها نکنیم، دائم هر کاری رو کامل تر بکنیم، مثلا فرصت یافتم که اون رو کامل کنم و این مد نسبت به مدهای قبلی کامل تر است.
بله نیست ولی من
بله هرش کنی میکردم به این که این خشونت زدایی بی خطرترین روش ارتباط با محیطه. شما می دانیم که به اصطلاح گاندی در هند خشونت زدایی رو روش نکرد، عدم خشونت رو روش کرد. گفت در برابر خشونت مأمور استعمارگر شما خشونت خرج ندهید. نه، ما اینجا پیشنهاد میکنیم خشونت زدایی رو. اگه در سطح یک جامعه خشونت زدایی با موفقیت انجام بگیره، البته استبداد میمهن میشود. برای اینکه استبداد چیه؟ فراورده روابط قواست. چه در این روابط قوا خشونت ها نه تنها اجتناب ناپذیرند بلکه بر هم میافزایند. اگه این خشونت ها بیمحل بشوند، مثلا در خانواده ها خشونت بیمحل بشود، دیگه شکایت به کلانتری و دادگستری وجود ندارد. نتیجه این دو ارگان سرکوب رژیم های استبدادی میشن بیکار. اگه مردمی به اصطلاح این رفتن پای صندوق رو، صندوق رأی رو خشونتگری بدانن که هست و بگوین من چون حق دارم خود خویشتن را رهبری کنم، حق دارم به عنوان عضو جامعه در رهبری جامعه شرکت بکنم، رأی به انتخابات در انتخابات رژیم شرکت نمی کنم، رأی می دهم به این که هر شهروند خود رهبر زندگی خیشه و جمع شهروندان رهبر زندگی جمعی هستن. این که بگویم این تحریم فعل پذیره، نه، فعالترین کاره، بزرگترین، یکی از مهمترین خشونت زدایی هست. خب حالا اگه فرض کنیم مردم ایران نرفتن پای صندوق ها، خواهی رژیم به قول آقای خامنه ای فاجعه میشه.
بله.
برای اینکه این رژیم به استناد اینکه این توانایی رو دارد که با به کار بردن خشونت ها آشکار و پنهان میتونه مردم رو به پای صندوق ها بکشاند و مردم رأی میدهند پس مشروعیت دارد، این رو از دست میده. از دست که داد در معرضش سقوط قرار میگیره، میتوانه جاش بده به دولت حقوق مدار. اینه که حالا شما یعنی شرمنده این بحث میتونه بگه آقا رفتن پای صندوق چه خشونتیه که نکنیم خشونت زداییست؟ جواب این است که خشونت ها انواع دارن، بدخیمترینشون همینه. براز این که آیا شما آزادید در این که به کدام نامزد رأی بدهید؟ نه، برای اینکه اونو اون رژیم معین کنه. اون رژیم اسباب بر نمی انگیزد که شما رو بکشونه پای صندوق. چرا؟ یکی از هم اونا همین بد و بدتره که دمار از روزگار جامعه ایرانی در آورده به این روزه انداخته این جامعه رو، مرتب هم از بد بدتر می شود. از ترش آقای رئیسی رفتن دادن رای دادن به آقای روحانی، حالا چراغ برداشتن که آموشی برداشتن دنبال آقای رئیسی هستن. این که شما دائم در مدار بسته بد و بدتر زندگی می کنید، این بدترین خشونت ها نیست؟ این که شما امکان ندارید به عنوان انسان های مستقل و آزاد در جامعه خودتون صاحب نظر باشید، خشونت نیست؟ هیچ خشونتی به این اندازه به این شدت نیست. حالا اگه شما بخواد خشونت زدایی بکنید، چاره راه اینه که خود رو در اون مدار بسته زندانی نکنید، مثلا مدار اندیشه و مثلا پندار و گفتار و کردار خیش رو چی بکنید؟ باز در مدار باز، به مقداری که مدار بازه هر انسان، هر شهروند انتخاب پیدا میکنه. اگه این مدار تا مرز هستی مرز باز شد، انتخابهای او نزدیک میشه به نهایت و او استقلال پیدا میکنه به لحاظ این انبساط تا حتی به نهایت، و این فعال شدن در مقام این همانی با اون هستی یعنی آزادی. حالا اونجا دیگه یه انتخاب و دو انتخاب نیست، بی انتخابی هم که این انتخابات مفتزه رژیم های استبدادی هست نیست، بلکه تا بخواهی انتخاب وجود داره. چون تا بخواهی انتخاب وجود دارد، انسان انگیزه پیدا میکنه دائمی در حد بی نهایت، به لحاظی که هر لحظه میتونه یکی از این انتخاب ها رو موضوع کار کنه. بنابراین در هر لحظه، برای هر لحظه، برای هر ساعت، برای هر روز، برای هر هفته، برای هر ماه، برای هر سال این انگیزه داره، هیجان مثبت کار پیدا میکنه و شور و شوق خلق و ساختن و روش کردن میابد. این فرقشه، مدار باز و مدار بسته. شما ایرانی ها چه لذتی میبرید از اینکه خود رو در این استبدادها دائم زندانی مدار بدتر کردید؟ آیا این رژیم شما رو مجبور میکنه در این مدار عمل کنید؟ نه، نمیتونه. خود شما خود رو زندانی میکنید، مسئولیت رو بشناسید. خود شما در این مدار خود رو زندانی میکنید و با این کار اون استبداد رو خشونتگرتر، ویرانگرتر، فاسدتر، خائنتر میگردانید. اون هسته ها با این توضیحاتی که داده شد باید توجه بکنم که اولا خود هسته مدار بسته نشه که هر روز حفظ هسته اوجب واجبات هست. پس نه، اوجب واجبات تو کار نیست، هسته وسیله است و این هسته باید باز باشه. هر مقدار که بازتر شد شما اعضای هسته بیشتر می توانند به حقوق خود عمل کنند، بیشتر می توانند انتخاب داشته باشند، بیشتر می توانند خلاق باشند، بیشتر می توانند به عنوان الگو و بدیل در محیط های اجتماعی که تشکیل می شوند عمل کنند. خشونت‌زدایی همینه. اون وقت این انسان هایی که به اصطلاح خشونت در پندار و گفتار و کردار اونها نقش ندارد، اینها می توانند چیکار کنند؟ اینها می توانند محیط اجتماعی رو تغییر بدن از راه خشونت، از جمله از راه خشونت زدایی. خب ما الان به اصطلاح ساعتمون پر شد و اگه بخواییم به درس دیگری بپردازیم، یعنی دنبال کنیم کارهای دیگری رو که باید در مقام تشکیل هسته ها انجام داد، این طولانی می شود. اگر هم بخواییم بشتر کنیم در نصف رها کنیم، این خلاف مثلا اصله به لحاظ این که گفته کامل نیست. پس در گفتگوی بعدی به دیگر کارها میپردازیم که در تشکیل این هسته ها ضرور هستند.
بله، خیلی ممنون هستم از برنامه خوبی که داشتیم. گفتگوی بسیار آموزنده‌ای بود. اینی که تکرار میشه، خود خیشتن را رهبری کردن، واسه کسانی که آشنا نیستند زیاد به نوشته ها و واژگانی که آقای بنی صدر استفاده میکنن، این در واقع برمیگرده به همون توضیحی که وسط صحبت هایشون من لازم دیدم داده بشه. خود خیشتن را رهبری کردن، یعنی اینه که صبح که از خواب پا میشیم، برگردیم به مثال که عرض کردم، چه جور تصمیم بگیریم، تبدیل رومون بر چه اساسی باشه، کسی دیگه ما رو رهبری بکنه که حالا پشو بیا برو مثلا سر کار، یا برو بازی بکن، یا برو مرخصی، یا برو بخواب دوباره، یا از اینجور چیزها. این در سطح فردیش و در سطح جمعیش هم به اون ترتیب که گفته شد. بحث بسیار خوبی هست. دوباره تکرار میکنم، منحصر و به اصطلاح محدود به انتخابات نیست. الان یک وضعیت حاد و خاصی هستش که اینجا هموطنان ما از این پیشنهادات میتونن به صورت عملی استفاده بکنن که از این موقعیتی که رژیم مجبوره در اختیار مردم بذاره، ازش یک رفراندومی در بیارن. نمیشه که در این رژیم رفراندوم کرد تا وقتی که اینها هستن، ولی ما میتوانیم به حد خود، به سهم خود، به نوبه خود مجبور کنیم این رژیم رو که در پنجره هایی که باز میکنه اونو تبدیلش بکنیم به یک همه پرسی و رفراندوم. بحث خیلی خوبی بود. اگر که چیز دیگه به ذهنتون نمیرسید میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم.
بسیار
خیلی ممنون، روز شما بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.